یک تفکر هست که به انسان این حق رو میده که خالی از هر نوع جبری، جدا از هر گونه قانونمندی، جدا از هر گونه ضرورتی، در هر لحظه‌ای که بخواهد با آزادی به آگاهی‌های خودش داخل شود. این یک نوع گرایش انسان‌گرایی بود. اگزیستانسیالیست‌ها مطرح کردند با نهله‌های متفاوتی که بود و بعد رفته رفته از این تفکر دور شدند. این تفکری که این انسان رو با این حد آزاد می‌دانست کنار رفت. جریان‌های جدیدی اومد. این هنوز اصل مسئله در اینه که مسئله اینه که ما وقتی میگیم آیا حکومت چه هدفی داشته باشد یا چه روشی را برای حکومت انتخاب کنیم یا چگونه رهبری و حکومت رو دنبال کنیم، اصل این مسئله مطرح است که آیا ما میتوانیم چنین سوالی رو مطرح کنیم؟ آیا این که ما چگونه حکومت کنیم، چگونه برنامه ریزی کنیم برای خودمون، مسبوق به سوابقی، به ضرورتهایی، به جرایانهای پیشتاخته نیست؟ همین، ما مجرد با یه نگاه تجریدی مجرد از تمامی قواعد و ضوابط بنشینیم برای خودمون حساب و کتاب باز کنیم که ما اینو حکومت رو میخوایم دنبال میشه. در یه حدی از تفکر شد تا 60 سال 50 سال پیش در غرب این مسئله گرایش به این آگاهی و آزادی، یعنی انسانی که آزاد است از جبر محیط، از جبر وراثت، از هر نوع جبری انسان رو آزاد میدانستن و او رو در برابر هر نوع برنامه ریزی قادر می‌دانستن، از این تفکر بودن. جریان‌های بعد و گرایش‌های بعد جریان‌هایی بود که برای انسان به طور کلی یا تا حدودی محدودیت رو قائل بودن. مثلا انسان اینطور نیست که اون چیزی که می‌داند حتی دانستهای خود او باشد، اون چیزی که می‌خواهد خواسته‌های خود او باشد. این خواسته‌ها، این دانسته‌ها، آگاهی‌ها، حتی نوع گفتمان و داد و ستد و گفتگوهای انسان‌ها وابسته به شرایط تولیدی اونها، به تولید برمی‌گرده، به قانونمندی‌های کلی و قوانین کلی و عمومی حاکم بر تاریخ زندگی انسان برمی‌گرده. اینا معتقد بودن که انسان بر اساس اصولی که ازش گفتگو می‌کردن که همون اصول تولید هست، دوره‌های مختلفی رو داره، در هر دوره هم قانونمندی‌ها و قواعد خاصی اقتضا می‌کنه، در هر دوره این در یه دوره بردهداری، دوره فئودالیت هست، نمی‌دونم سرمایه‌داریه، در هر دوره یک نوع تفکر، یک نوع اندیشه، یک نوع حتی گفتگو، یک نوع فرهنگ شکل میگیره. شما منهای این جریان بخواید برای خودتون برنامه ریزی کنید، کاری به عوض کردید. خیال میکنید که به آزادی دادی برای خودتون مسئلهی میشناسید و برای این مسئله راه حلی پیدا میکنید. اصل قضیه این که ما چگونه بشینیم برنامه ریزی کنیم کنار میره. ما چگونه انتخاب کنیم کنار میره. ما چگونه برنامه ریزی و انتخاباتمون رو دنبال کنیم، با چه روش هایی به نتیجه برسیم، این هم اساسش دست و متجنده. این آدمی هستیم حق نده تو توی مجموعی از جبه ها پیچیده شدی. شرایط تولید تو، قوانین حاکم بر تاریخ و دوره های تاریخی تو رو در دست داره، لااقل مقداری در دست داره. این دونه نیست که دنیا نیست و طبیعتاً تویی که در این مقطع از دنیا در این جایگاه هستی با کسی که در یه مقطع دیگه یا دوره دیگه داره با شرایط دیگه همراه هست، مسائلتون حتی اگر مشابه هم باشن یک نوع راه حل نخواهند داشت. این تفکر شکل این یک نوع نگاه. از اون تفکر و از این تفکر رفته رفته یک نوع نگرش جدیدی به وجود اومد. از این دو تفکر فاصله گرفت، یک نوع ساختارگرایی مطرح شد. اینا برای انسان یک نوع الگوهای سوری برای رفتار آدمی قائل بودند و یک نوع گرایش محدودی رو برای انسان قائل بودند که این آدمی در این حدود و در این قواعد رفتارهاش معنا پیدا میکنه، گفتارهاش معنا میکنه. این گفتارهای انسان و رفتارهای انسان یه الگوی مشخصی دارن، قانونمندن. این نگرش طبیعتاً برای مجموعه رفتارهای جمعی و فردی انسان یه الگوهای مشخصی رو در نظر میگیره. باز به انسان این حق رو نمیداد که مسئله ای رو طرح کنه و یا برای بعد از طرح برای این راه دنبال راه حلی باشه که ما چگونه رهبری خودمون رو یا حکومت خودمون رو دنبال کنیم و به نتیجه برسیم. نگرش سوم نگرشی بود که انسان رو در بستر روابط اجتماعی تحلیل می‌کرد. الگوهای رفتاری رو برای انسان قائل نبود، ولی معتقد بود که در داد و ستت‌ها و در بستر اجتماع اندیشه‌ها، معارف، خواسته‌ها و آرمان‌های انسان‌ها شکل می‌گیره و فعالیت های اونها مشخص میشه. پس این تفکرم باز تفکری بود که انسان رو در این بستر بررسی میکرد. یه نگرشی تاریخ گرا بود، یه نگرشی انسان رو در ساختار گرا بود، یک نگرشی هم انسان رو جامعه گرا بود، در این بستر بررسی میکرد. تفکر جدید تفکری بود که از مجموعه این گرایش‌ها فاصله گرفته. تفکری بود که معتقد بود ارتباط قدرت و دانش با هم، رابطه این تو با هم جریانی رو به وجود می‌آورند و انسان رو به حوزه‌هایی می‌اندازد که علوم او، علوم انسانی و علوم اجتماعی شکل جدیدی رو که دنبال می‌کنه و موضوعی میشه برای قدرت و قدرت زمینه میشه برای فراهم شدن موضوع‌های جدیدی برای علوم انسانی. این نوع نگاه باز آدمی رو محدود میکرد به شرایطی که بین این دو حوزه دانش و قدرت برقرار میشه و موضوعهایی که به وجود. این نوع نگاه، این چهار نوع نگاه منهای اون نگاه اول، هیچ نوع آزادی رو برای طرح مسئله و جواب مناسب این مسئله برای ما قائل نبود. اینی که تو بخوای بشین این مسئله رو مطرح کنی، من چگونه حکومت کنم، تو نظر یه روشن فکری که با این مجموعه تفکرات آشنا یا به این فکر آخر رسیده و رابطه قدرت و دانش رو تحلیل میکنه، این اصلا دور از یک نگاه علمیه به قضیه، از فنون نظر دوره که تو بخوای این گونه در یا به قضیه بگذره. حالا حرف داریم تقریبا پنج نوع نگرش وجود داره. یه نگرش انسانگرایی که اساسا انسان را آزاد و آگاه میدانه و این انسان آگاه و این انسان آزاد هر گونه که میخواد تصمیم میگیره، هر چیزی رو که میخواد بهش میرسه و میاد. آگاهی انسان و خواسته های انسان چیزی دست یافتنی در اختیار او، مشکلی برای او به وجود نمیاد. در برابر این چهار نظریه و نگرشی هست، مجموعه جریان زندگی انسان را به گونه دیگر تحلیل میکنند، چه زندگی فردی او چه زندگی اجتماعی او. من جمله مسئله حکومت و رهبری و داد و ستدهایی رو که در این حوزه تحقق بزنه. خب در این چهار شکل، در این چهار صورت دیگه نکته اساسی این هستش که نمیتونیم بدون از قوانین عمومی، بدون از قواعد کلی حاکم بر تاریخ یا جامعه، یا جدا از الگوهای رفتاری انسان، یا بی توجه به رابطه قدرت و دانش، نمیتونیم به طرح مسئله بپردازیم. و وقتی نمیتونیم به طرح مسئله بپردازیم، این گونه که ما مسائل رو اینجا می‌سازیم و حل و فصل می‌خوایم بکنیم، این گونه طبیعتاً علمی نیست. محکوم از اول با خنده و پوزخند یعنی چی؟ شما یه آدم‌هایی هستید در یه حوزه‌ای از جریان‌های پیچیده گرفتاری، یا حوزه روابط تاریخی، یا حوزه روابط اجتماعی، یا الگوهای رفتاری خودتون، یا در داد و ستد با نوع رابطه‌ای که قدرت و علوم برای شما فراهم کردن، شما چطور می‌خواید بشین دور از همه این جریان‌ها، مجرد از تمامی این جریان‌های حاکم بر خودتون اینو داد و ستدی رو دنبال کنید، به اینو برنامه‌ریزی رو بپذیرید، به طرح جدیدی رو برای آدم و عالم برید. من این آخرین حرفی که نوترین حرف است تو اون بحث قبلی بهش اشاره کردم که این تفکری که رابطه دانش و قدرت رو در نظر میگیره به سه نکته توجه میکنه. یکی حوزه آگاهی انسان بود، حوزه خودآگاهی انسان بود و حوزه خودسازی یا برخورد اخلاقی آدمی با خودش بود. در این سه حوزه بود که به این نتیجه میرسیدن که نگاه کلان و انبوه به جمع انسانی رو کنار بذارن، به آدمها در حوزه تفردشون و منفرد از مابقی و جدا جدا توجه بکنن، و اگر حتی میخوان قانونمندهای کلی این عقلانیت رو دنبال کنن، در حوزه های منفرد اون رو پیگیری کنن. خب اینجا رو من اون دست به اشاره کردم. عرض فعلی من همینجا ادامه پیدا میکنه که اگر ما این نکته رو قائل شدیم که آدمی توی جریانی از این تفکر با کیفیتی به دو نکته راه پیدا میکنه، یکی قائما بالقسط میشود و دیگری به شهادت میرسد، به شهودی میگن یا تحت زمین کم شهدا. گفتیم القوامین بالقسط شهدا لله یا قوامین لله شهدا بالقسط. این دو نکته به ما میآموزد که آدمی میتواند در پا بایستد یک، و میتواند ببیند از حجاب ها بیرون بیاید دو، و اون مسیری که این انسان باید طی کرد تا به این دو مرحله برسد، هم به مرحله قوام و برپا ایستادنش و هم به مرحله آگاهی و شهادت است، اون چیزی که باید تعیین کرد بینات و میزان بود. در آدمی تا به این موازین نمیرسید مشکل داشت. با تحلیل راحت تری که حالا امروز بهش میخوام اشاره بکنم اینه که ما با یه نگاه جامع آدمی رو در ترکیبی از همه این جبرهایی که بهش اجازه شد میپذیریم، یعنی جبر تاریخ، جبر وراثت، جبر محیط، جبر تربیت، جبر ژنتیک، نمیدونم مجموعه این جبرها و قانونمندها و الگوهای رفتاری که برای انسان مطرح است، عادتهایی که در انسان شکل گرفته و
فعال هست. ما همه این جبه ها رو در نظر میگیریم. خوب دقت کنید از این جمله. آدمی با پذیرش تمامی این جبه ها، حتی اگر به علم و آگاهی و تفکر هم برسد، هنوز به آزادی خودش راه پیدا نکرده. آدمی فقط با زمین شدن عنصر تعقل و سنجش به این مرحله از خودآگاهی، به آزادی و مسئولیت میرسد. ما میگیم انسان ممیز حتی انسانی که تمیز میدهد، انسانی که متفکر و عالم هم هست، مادامی که به عقل و سنجش نرسیده است مکلف نیست. این عنصر تعقل هست که مجموعه اون جبرها را به کیفیت دیگری تبدیل میکنه. یعنی آدمی با این خودآگاهی، با این درکش از خودش هست که به آزادی میرسه. این مسئله رو من قبلا هم بهش اشاره کردم. مجموعه همه این جبرها رو پذیرفته شده. ببینید یه مثال مثال گربه بود، زیاد بهش تکیه میکردم، بهش اشاره میکردم. تو این جریان عادی من حس میکنم، این جبر حسی رو دارم، بو رو میشنوم، دنبال غذا میرم، اعصاب حسی حرکتی من فعال میشه، ماهیچه‌های من کار میکنن، دنبال غذا میرم، غذا رو تهیه میکنم، به دست میارم، حالا یا خودم میخورم یا به فرزندم میدم. من یه گربه بیشتر نیستم. این سیر حرکت منه، از لحظه‌ای که حس کردم با مجموعه عادت‌هایی که دارم تا لحظه‌ای که اون غذا رو به دست میارم یا میخورم یا برای بچه‌هام میبرم. با یه غریزه قوی‌تر، غریزه‌های عادی‌تر من کنترل میشه. یعنی خودم غذا رو دوست دارم، ولی یه غریزه قوی تر برای حفظ بچه‌هام باعث می‌شه از این غریزه از خودهای خودم صرف نظر کنم. غریزه این رو می‌فهمید. این سیستم مجموعاً جریان جبری رو داره با خود. ولی در انسان دو تا حوزه اینجا شکل می‌گیره. او می‌کنه غذا رو. غذا رو می‌شناسه، دنبال می‌کنه، به دستم میاره. دو مرحله است. یه حوزه تفکره که من این غذا رو از کدوم راه به دست بیاورم؟ آیا من خودم بخورم یا به فلانی بدهم؟ یکم حوزه سنجش نیم. اصلا من چرا دنبال غذا برم؟ چرا اصلا چرا زنده بمانم؟ اساس بودنم، اساس برای چه بودنم، اساس چگونه بودنم رو زیر سوال میبرم. این عنصر تعقل هست که اساس همه جریان جبری رو دارد. این آدمی که به این ترکیب رسیده و این امکان رو داره، این آدم با این عنصر تعقل همراه اون میزان آدمی که آزاد است، قوام یافته است، قوامن. و این آدم آدمی است که از حجاب ها فارغ است، بیرون آمده است، به شهادت رسیده است، حضور دارد، میفهمد. این آدمی با این وضعیتی که عرض کردم یه تلفیقی از مجموعه جبهایی که برای او بافته است. ارتباط قدرت دانش، رابطه قدرت، رابطه غریزه، رابطه قواعد، نمیدونم قانونهای الگوهای رفتاری، نمیدونم قواعد حاکم بر تاریخ وراثت، همه این مجموعه رو همه را میپذیریم و در نگاه ترکیبی که به وضعیت انسان داریم وقتی که بهش رو میاریم به این قدرت سنجش و دستیابی به موازین وقتی راه پیدا کردیم به آدمی حق خواهیم داد که برای خودش برنامه بزنه. بمانم یا نه؟ این دیگه مسئله نیست که بگه این سوال مربوط به دوره خاصه، مربوط به دوره برژوازیه که تو این گونه فکر میکنی من زندگی بکنم یا نه، به خودکشی فکر کنم یا نه. نه، این سوال برخواسته از صمیم جریان های وجودی آدمی متفاوته. یعنی اون تحلیلی که میاد تمامی این خواسته های ما، عمل ها و اکسون عمل های ما رو تو حوزه ای از جریان تاریخ، حوزه ای از جریان بستر اجتماع، حوزه ای از الگوهای رفتاری، حوزه ای از روابط علم و قدرت میذاره، اینها در واقع به جزی از توانمندی های آن انسان نگاه کردن. همه اینها رو که بپذیریم تمامی آدم را ندیدیم و برای تمامی وجود اون حساب باز نکرد. آدمی در ترکیب این مجموعه است که به آزادی خودش، به مسئولیت خودش میرسد و این آدمی در این مرحله است که صمیمیت قضیه را، بودنش را زیر سوال میبرد. تو نمیتونی به این آدمی که این سوالو داره بگی این سوال سوال تو نیست، این سوال برخواسته از وجود تو. امروز این سوالو نکن. مادامی که این سوال جواب نگیره مجموعه جریان های فکری بس تعقل پیدا نمیتونه بکنه. اون نوع نگریشی که گفتم به این مسئله پوزخند میزنه که بابا این گونه حرفا، این گونه مباحث، این گونه مباحث آرمانیه یا تاریخیه، این حرفا دورش گذشته، این حرفا هنوز آینده جاش نیامده، این حرفا حرفای کسانی است که گفتن یا به آدمی در محدوده بعضی از توانمندی هاش نگاه میکنه، یا تو اون نگرش ابتدایی که عرض کردم انسان رو آزاد آزاد فارغ از تمامی جبه‌ها بررسی می‌کنه. اون نگاه آزاد پروری که میگفت آدمی همه چیز را، همه جبه‌ها را میتواند در برابرش نبگوید و آزاد آزاد تحلیل می‌کرد، اون نگاه وجودی به انسان، نگرش های اگزیستانسیالیسم که مباحث رو با نگاه دیگری تحلیل می‌کرد، با ضعف‌هایی که دارد، با این محدودیت‌هایی که در پیچیدگی‌های جریان جبرهای مختلف تاریخی، اجتماعی، رفتاری و ارتباط‌های حوزه قدرت و دانش برای آدمی تحلیل می‌کنند، در مجموع این مسئله اگر ما به نوع نگاه مناسب‌تری راه پیدا کنیم، آدمی رو در مجموع این جبرها همراه ترکیب جدیدی از تعقل با سایر نیروهاش ببینیم و همراه امکان جدیدی از بیانات و میزان ببینیم، این آدمه به پای ایستاده به قسط را به او حق میدهیم که سوال کند بودنش را، برای چه بودنش را، چگونه بودنش را، زندگیش را، جامعهش را و روابط اجتماعی خودش یا حکومتش یا با دولت یا با مردم دیگر رو زیر سوال ببره. این آدم رو با این نگاه اگر تحلیل کنیم مسئله عوض میشه. اون صحبتی که من عرض کردم، ما اگر میخوایم تحلیل بکنیم حکومت دینی رو، با این نگاه بهش توجه کنیم. اون نگاه قبل معتقدی که این گونه گفتگوها، این بحث از انسان و نمیدونم اندازه های انسان و استمرار آدم، این بحث بحثای کتابیه، بحثای تجریدیه، بحثایی که در بستر خودش بهش توجه نشده. در حالی که ما اگر اون نگاه رو به انسان داشته باشیم، با پذیرش تمامی جبرها، عنصر تعقل رو در انسان باور کردیم، بعد عنصر بینات و عنصر میزان را هم در تربیت این انسان اضافه کردیم، مسئله عوض در وجود انسان، در زیست انسان، عنصر تعقل اضافه بر توهم، تخیل، تفکر، حس و غرایز به انسان اضافه کنیم. در حوزه تربیت هم بینات و میزان را به او بسپاریم، نه فقط تحریک انگیزه های او و دست زدن به قانونمندی های کلی او و اصول تشویق و مجازات و تهدید. مسئله کاملا عوض. و ما مادامی که این نگاه رو به انسان نداشته باشیم، یعنی انسانی رو در نظر بگیریم که خلاصه پا ندارد و انسانی رو در نظر بگیریم که شاهد نمیتواند باشد، یعنی مادام در زیر آواری از جبرها و حجابها هست، خب طبیعتا به او حق میدیم که دیگه مسائل خودش رو حلاجی نتونه بکنه. و حق میدیم که مسائلی رو ازش گفتگو کنه که شرایط اجتماعی برون بوده، قدرت براش رقم زد و قدرت باعث شده تو به این سمت رو، یعنی در واقع این بستر کلی که تو به این رو آوردی و مطرح کردی، این جریانی که حاکمیت قدرت برای این مسئله به تو بوده، خود قدرت تحلیل نشده که تو چه وقت این قدرت شکل گرفت و این قدرت چه وقت تأثیر بر شرایط دیگر گذاشت، علوم او یا روابط دیگر او گذاشت. قدرت با پذیرش تو بود که قدرت درست شد. این آدم ها بودن که فرعون ها را به وجود آوردن، طاغوت ها، قدرت ها، اقتدار هایی که تقویت پیدا کرده با پذیرش انسان ها، حالا به خاطر آرمانی که بود، به خاطر ضرورتی که بود، به خاطر حاجت هایی که بود شکل گرفته. پس این پذیرش ها رو تو ازش نمیتونه غافل بشی. این پذیرش ها اگر زیر سوال بره، اگر این پذیرش ها همراه بینات و میزان باهاش روبرو بشی، خیلی از مباحث دیگر بیان حضرت ابو عبدالله این نکته بود که علامت عالم این که حرفای نور خودش رو میتونه ارزیابی کنه و میتواند اصول حاکم بر روش ها و فنون متفاوت نظر و تفکر را هم ارزیابی کنه، نقادی کنه، آگاه به این مجموعه. با این توجه اگر ما باشیم، این نکته که مسبوق به این سوال ما به چه مسائلی میتوانیم بپردازیم، اگر ما توانمندی انسان رو در طرح مسائلش و در جوابگویی به مسائلش زیر سوال بردیم، این طبیعتاً ما این با یه سیر اجتماعی که شکل می‌گیره و ما رو به هر سمت سویی که بخواد می‌بره. اما اگر ما در این مقطع برای آدمی حسابی باز کنیم، گفتیم در کنار تمامی جبرهای تاریخی، اجتماعی، رفتاری و ارتباط کلی قدرت و علم، در مجموع این جریان ها ما انسان آزادی رو میتونیم تحلیل کنیم که قائم باشد، در تربیتش هم عنصر بینات یعنی روشنگری ها رو و عنصر میزان یعنی سنجش ها و معیار ها رو برای او در نظر گرفتیم، نوع برخورد ما با این انسان متفاوت می شود و توانمندی این انسان برای بودنش، انتخاب زندگی آمد، شکل زندگی، شکل حکومت، شکل داد و ستتاش همیشه پابرجا و ثابت باشد. این توانمندی چیزی که دیده سوال بود. همه این مسائلی که ما این آدمی رو مجبور و محدود و گرفتار می‌کنیم، حتی تو تحلیل نهایی اونایی که قدرت و علم رو اساس روابط گرفتن، این مسئله مطرحه که آدمی که به آگاهی یا خودآگاهی یا در حد خودسازی میرسد، این آدمی که در رابطه با غضبش، در رابطه با شهواتش احساس می‌کنه و با خودش داد و ستد می‌کنه، این آدم رو دیگه تو نمی‌تونی مثل آدمی که اقنام الله حسابشون می‌کردی راهشون ببری. این آدم پا در آورده، این آدم تفکری دارد،
حساب کتابی داره. این به خودآگاهی رسیده،
تأثیر قدرت رو بر او گفتم. این ساده لوحی رو باید در نظر بگیریم که قدرت قدرت نبوده است، قدرت شده است. پذیرش آدم ها است که قدرت رو شکل دادن، انگیزه های اینها است که به هم پیوند خوردن، با کسی جمع شدن یا از کسی گریختن. پس قدرت اگر ما تحلیل کنیم چه چگونه شکل میگیره، چه تو جامعه عشایری، چه تو جامعه کشاورزی، چه تو جامعه سرمایه‌داری، یا تو جوامع مختلفی که تلفیق از این جریان هستن، اگر ما تونستیم روند تحقق قدرت و توسعه قدرت و بنیادهای قدرت رو شناسایی کنیم، طبیعتا این گونه تحلیل نمیشه و آدمی رو وابسته دست بسته به مجموعه جریان‌های قدرت و دانش نمی‌دانه. آدمی آدمی است که می‌تواند بیستد، اسیان کند، در حالی که در این بسترها جاری می‌تواند تعمقی داشته باشد، می‌تواند حد عوض کند. در تحلیل مارکسیستی قضیه هم حتی اونها معتقد بودند آدمی اگر به قانونمندی‌ها واقف و واثق شد، می‌تواند تفسیر کند، می‌تواند تغییر بدهد. شناخت قانونمندی‌ها کافی بود که آدمی رو بر تغییر مقتدر شده. اون تحلیل هم رازمش همین نکته بود. آدمی وقتی به این قدرت اقتدار میتوانست برسد که این توانمندی رو در خودش باور کرده باشد، یعنی تعقل را و سنجش را و بینات و میزان را در تربیت، اون هم در زیست و ساخت و بافت آدمی شناسایی شده بود. این نگاه هست که به ما این فرصت رو میده که بنشینیم تحلیل کنیم که ما چگونه حکومت رو میخواهیم یا نمیخواهیم، قلمرو این حکومت در کجاست، در چه حوزه این حکومت بر ما حاکم است و اقتدار دارد. در همین روابط برای رسیدن به امن، برای عدل، برای علم، برای رفاه، برای چه چیز؟ ما نگاهمون به حکومت نگاهی میشد که او را از مرحله حاکمیت بر زمین و آدم تا مرحله رعیت پروری و رفاه، حتی تا مرحله تربیت و قوام دادن به آدمی بالا میبرد. و اینجا که این اون اهدافی که راجع به لیقوم الناس بالقسط بهش اشاره کردیم، اون دوتا مبنای که راجع به قوام یافتن آدم و شهادت یافتن آدمی بود، اون دوتا مبنا اساس میشه تا قلمرو به حکومت دینی هم متخصص شده که آدمی در چه وسعتی به حاکم نیازمند است و چه خصوصیاتی برای حاکم میخواهد. این بحث شبهای بعدی شده. پس ببینید اهداف حکومت با قلمرو به حکومت ما رو به معیار انتخاب حاکم و روش‌های انتخاب حاکم و خصوصیات و ویژگی‌های حاکم راهبری می‌نماید. این چند تا به هم مرتبطن. اهداف حکومت گفتم حفظ باشد، عدل باشد، رفاه باشد، امن باشد، این مجموعه یا به این حد برسد لیقوم الناس بالقسط. این مسئله عوض شد، یعنی آدم‌ها باید قوام پیدا کنند. امروز تفکر اساسی این نکته نشون می‌ده که انسان در رابطه با قدرت و علم وضعیت خودش رو، علوم و اندیشه های خودش رو می‌سازد. داد و ستدهای علمی او یا مجموعه حرکت های اجتماعی او در چنین حوزه‌ای معنا پیدا می‌کند. و این نگاه یک خصلت داره که همین نقطه ضعفش هم نقطه قوتش و نقطه ضعفش. این نگاه نمی‌آید مجموعه آدم‌ها رو در نگاه انبوه یک مرتبه گفتن مثل کیسه‌ی زمینی یا مثل جوجه‌های ماشینی روش حساب باز کنی که این آدم رو با تفردش با تشخصش مرور میکنه و این جریان عقلانیت رو در حوزه های منفرد و متفرد دنبال میکنه. اگر این جریان رو ما بخوایم دنبال کنیم در جریان عقلانیت قضیه، مشکل از اینجا آغاز میشه. این انسان آگاه خودآگاهی که خود ساخته هست، به خیش توجه دارد، مقاومت های خیش را میشناسد، اگر میخواد ارزیابی بشه دیگه نمیتونی وابسته به جریان های بکنی. تو باید عنصری در خود او قبول کرده باشی که اون تعقله و این عنصر باید از بیرون با یه نوع تربیتی همراه بشه که این تربیت تربیت انسان معاصر نیست. این خناس بسرار، این القاعاتی که تو از طریق رسانه های گروهی یا برخورد های مختلف یا الگو سازی ها یا شکل شمایل هایی که تو قبل رایجه به دیگران منتقل میکنی، با انسان انتخاب کننده آزاد آگاه نمیسازد. اگر بنا شد این انسان انتخاب کننده باشد، این انسان بنا شد از قدرت هایی که دارد و نوع ترکیبی که به این قدرت ها میدهد، اگر بنا شد اینها را زیر سوال ببرد، قوام را به انسان بدهید و شهادت رو برای او باور داشته باشید، طبیعتا اون ترکیبی که عرض کردم در اهداف، در قلمرو به حکومت، در معیار انتخاب حاکم، در روش انتخاب حاکم و در ویژگی ها و خصوصیاتی که تو برای حاکمیت میپذیری راه پیدا میکنه. این مجموعه به هم گره میخوره. نقطه ضعف این تفکر در اوجش همین مسئله است که تو به خودسازی و خودآگاهی انسان راه میدهی، انسان متفرد منفرد و مشخص را ارزیابی میکنی و حساب براش باز میکنی. این آدمی رو دیگه نمیتونی به اون جبهه ببندی، نمیدونی تو بستر ساختارگرایی، تو بستر جامعه، تو بستر تاریخ بخوای تحلیلش کنی. این آدم آدمی که بزرگتر از تاریخ، آدمی که بزرگتر از جامعه است. آدمی است که تاریخ را و جامعه را و مجموعه روابط را میسازد. اگر آدمی اضافه نمیداشت، از جنگل از یاران جنگلی خودش فاصله نمیگرفت. در آدمی نیروی بیشتر بود که وضعیت جدیدی و برخورد جدیدی رو به او آموخت، او را از جنگل جدا کرد و زندگی او رو شکل تمایل جدید داد. اگر ما در انسان این نیرو را باور کردیم، ناچاریم در تربیت این انسان نگاه جدیدی رو دنبال کنیم. این آدم رو دیگه نمیشه با بکن و نکن. این شورا برای این آدم این نیست که بیاید بهش نظر بدهید، بعد بهش اطلاعات بدهید. مشورت جمع‌آوری اطلاعات، نه جمع‌آوری نظریه. این دوازده نظارت بر این آدم قیمومیت اونی، عنایت به موازینه، دادن بینات و روشنگری ها خیلی متفاوت. گفتم این آدمی با این نکته بونه از حس اساسی میتونه، حالا میتونیم آزادانه بگیم که من میخواهم و ما میخواهیم جمع بشویم، بودن من را، برای چه بودن من را، چگونه بودن من را تحلیل کنیم. باشیم یا نه؟ حالا که بنا شد باشیم، با هم باشیم، ارتباط پیدا کنیم، با چه عواملی با هم مرتبط بشیم؟ ارتباط پیدا کردیم، به قدرت میرسه این ارتباط ها، یعنی ربط قدرت میاره. این قدرت ها تأثیر گذارن، بحثی نیست. ما از این اساس صحبت میکنیم، چگونه این ربط ها رو کنترل کنیم تا به قدرت ها برسه، چه قدرت ها بر علوم تأثیر میذاره، بحثی نیست. یه جریان از یه جاش گیره، همین با اینو پذیرفتیم که یه حوزه بود، اگر این سیر شروع بشه اون قانونمندی تا آخر خواهد رفت، ولی این گام اول را چگونه تو میخوای برداری؟ چگونه ربط ها به وجود میاد؟ چه قدرت به وجود میاد؟ چه بر علوم و دانش و بر بینش های آدمی تاثیر میذاره؟ این اساس هست. پس اگر میخواد انسان از حوزه پوچند های روشن فکری فاصله بگیره، باید همون حرفو بزنه که اونها میزنن، یا به این مسئله برگردد که در آدمی باید نیروی اضافه بر این مجموعه باشد که اون تعقل است. تعقل با تفکر فرق میکنه. این نکته گفتم، نکته سنجش است. آدمی با تفکر به آزادی نمیرسد، با تفکر به علم میرسد، با تعقل به آزادی میرسد. چون عنصر عقل دو چیز رو زیر سوال میبره، راه ها رو و اصل اهداف رو و بودن و نبودن آدمی رو، همه رو زیر سوال میبره. اینجاست که قدرت حریت و آزادی انسان شکل میگیره.
گنجینه صوتی تبیان، صدای بال ملائک در اینترنت.